کبک در دامن خاری آویخت. مار پیچید و به سوراخ گریخت. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط غباری بکشید. لیک صیاد سر دیگر داشت، صید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نکاریست حقیر، زنده را دل نشود از جان سیر. صید هر روزه به چنگ آمد زود، مگر آن روز که صیاد نبود. آشیان داشت بران دامن دشت، زاغکی زشت و بدندام و پلشت. سنگ ها از کف طفلان خورده، جان ز سگ گونه بلا در برده. سال ها زیست افزون ز شمار، شکم آگنده ز گند و مردار. بر سر شاخ ورا دید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت که ای دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم اگر بگشایی، بکنم آنچه تو می فرمایی. گفت ما بنده درگاه توییم، تا که هستیم هواخواه توییم. بنده آماده، بگو فرمان چیست؟ جان به راه تو سپارم، جان چیست؟ دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آید که ز جان یاد کنم. این همه گفت ولی با دل خیش، گفتگویی دگر آورد به پیش. کین ستمکار قوی پنج کنون، از نیاز از چون انذار و زبون. لیک ناگه چو غضبناک شود، زو حساب من و جان پاک شود. دوستی را چو نباشد بنیاد، حزم را بایدم از دست نداد. در دل خیش چو این رای گزید، پر زد و دورترک جا گزید. زار و افسرده چنین گفت عقاب، که مرا عمر حبابی است مرا. راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز زمان تیزتر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از من بگذشت. گرچه از عمر دل سیری نیست، مرگ می آید و تدبیری نیست. من و این شهپر و این شوکت و جاه، عمرم از چیست بدین حد کوتاه؟ تو بدین قامت و بال ناساز، به چه فن یافتی عمر دراز؟ پدرم از پدر خیش شنید، که یکی زاغ سیه روی پلید، با دو صد حیله به هنگام شکار، صدر از چنگش کرده است فرار. پدرم نیز به تو دست نیافت، تا به منزلگه جاوید شتافت. لیک هنگام دم بازپسین، چون تو بر شاخ شدی جایگزین، از سر حسرت با من فرمود، که این همان زاغ پلید است که بود. عمر من نیز به یغما رفته است، یک گل از صد گل تو نشکفته است. چیست سرمایه این عمر دراز؟ رازی اینجاست، تو بگشا این راز. زاغ گفت ار تو در این تدبیری، عهد کن تا سخنم بپذیری. عمرتان ار که پذیرد کمر کاست، دیگری را چه گنه کینز شماست. عمرتان ار که پذیرد کمر کاست، دیگری را چه گنه کینز شماست. زاسمان هیچ نیایید فرود. آخر از این همه پرواز چه سود؟ پدر من که پس از 300 کام اندرز بود و دانش و پند، بارها گفت که بر چرخ اسیر بادها راست فراوان تأثیر. بادها که از زبر خاک وزند، تن و جان را نرسانند گزند. هرچه از خاک شبی بالاتر، باد را بیش گزند است و ضرر. تا بدانجا که بر اوج افلاک آیت مرگ شود پیک علاک، ما از آن سال بسی یافته ایم که از بلندی رخ برتافته ایم. زاغ را میل کند دل به نشیب، عمر بسیارش از آن گشت نصیب. دیگر این خاصیت مردار است، عمر بسیار، عمر مردار خوران بسیار است. گند و مردار به این درمان است، چاری رنج تو زان آسان است. خیز و زین بیش ره چرخ مپوی، تومی خیش بر افلاک مجوی. ناودان جایهی سخت نگوست، به هزان کنج حیاتو لب جوز. من که بس نکته نیکو دانم، راه هر برزن و هر کودانم، خانه‌ای در پس باقی دارم، وندران گوشه سراغی دارم. خانه گسترده الوانی هست، خوردنی های فراوانی هست. آنچه زان زاغ چنین داد سراغ، گندزاری بود اندر پس باغ. بوی بد رفته از آن تاره دور، معدن پشه مقام زنبور. نفرتش گشته بلای دل و جان، سوزش و کوری دو دیده از آن. آن دو همراه رسیدند از راه، زاغ بر سفره خود کرد نگاه. گفت خانی که چنین الوان است، لایق حضرت این مهمان است. می کنم شکر که درویش نیم، خجل از ماحضر خیش نیم. گفت و بنشست و بخورد از آن گند، تا بیاموزد از او مهمان پند. عمر در اوج فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر. ابر را دیده به زیر پر خیش، حیوان را همه فرمان بر خیش. بارها آمده شادان ز سفر، به رهش بسته فلک تاق زفر. سینه کبک و تذرو و تیهو، تازه و گرم شده طعمه او. اینک افتاده بر این لاشه و گند، باید از زاغ بیاموزد پند. بوی گندش دل و جان تافته بود، حال بیماری دق یافته بود. دلش از نفرت و بیزاری ریش، گیج شد بست دمی دیده خیش. یادش آمد که بران اوج سپر، هست پیروزی و زیبایی و مهر. فر و آزادی و فتح و ظفر است، نفس خرم باد سحر است. دیده بگشود و به هر سو نگریست، دید گردش اثری زینهانیست. آنچه بود از همه سو خاری بود، وحشت و نفرت و بیزاری بود. ببخشای مرا، سالها باش و بدین عیش بناز. تو و مردار، تو و عمر دراز. من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی. گر به اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان بود. شهپر شاه هوا اوج گرفت، زاغ را دیده بر او مانده شگفت. سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد. لحظه ای چند بر این لوح کبود، نقطه ای بود و سپس هیچ نبود. امیدوارم که لذت برده باشید. داستان عقاب هم با قلم پرویز ناتل خانلری آشنا شدید، هم با نوع سرایششون، و دیدید که چقدر قشنگ در زبان کنایه و اشاره به هدفش رسید و ما رو هم مطلع کرد که اون شاه بیت این اشعار اینجاست که میشه ازش درس گرفت که گر به اوج فلک هم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. خیلی ها هستن که زندگیشون عریضه اگرچه طولانی نیست. این دیالوگ زیبا در فیلم ابن سینا، اونجا که ابن سینا میگه که بو علی عمر طولانی نداشت، اما افسوس نیست که عرض زندگی مهمتر از طولان است. بعضی ها عریض زندگی میکنند، مثل بو علی سینا، مثل پروین اعتصامی، مثل سهروردی، مثل محمود شبستری. عمرشون کوتاه بود اما بسیار خدمتی کردن. طولانی بودن عمر، یک نفر میبینی که 100 سال هم عمر میکنه، خاصیت زنبور از او بیشتره در خلقت، نه برای خودش نه برای خانوادش. هیچ نوری برمغان نیاورده و در تاریکی آمد و در تاریکی در رفت. امیدوارم که ما به جایگاهی برسیم که مثل عقاب آزاده باشیم و تن به ذلت ندیم، برای اینکه حالا بیشتر زندگی کنیم، چنگ بندازیم به لقمه حرام، به دروغ گفتن و به واسطه گرفتن هر چیزی که در دستمون میاد برای بیشتر زیستن و بیشتر زندگی کردن. خب فرصت زیاد نمانده، مهمان عزیز و گرانقدری داریم، جناب آقای علیرضا ایران مهر که پشت خط برنامه هستن. سلام میگم بهشون. آقای ایران مهر سلام بر شما.
برام خدمت شما سلام میکنم، جناب آقای توانگر عزیز، همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون لحظه ها، و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه چراغ، و من هم خیلی خوشحالم که صدای شما رو باز هم داریم میشنویم. ما در برنامه در خدمت شما، در برنامه های در خدمت شما بودیم و هم ما استفاده کردیم و هم شنوندگان عزیز. آقای ایران مهر این روزا چه کار میکنید؟
عرض کنم خدمتون که در مشغول نوشتن رمان جدیدم هستم و کار روی رمان هایی که منتشر شده و همین کارهایی که خب به هر حال جهان ادبیات و قصه ها و اساطیر برمیگرده.
بله بسیار هم زیبا. در مورد اساطیر، مثل همون نگارشتون در مورد حافظ خانی خصوصیه، یعنی شیوه نگارشتون به همون روشه؟
نه متفاوته. من خب حافظ خانی خصوصی یک پروژه خیلی دیرینی بود، من خود هلوش تقریبا 20 سال پیش
بله
کار رو شروع کردم و نزدیک 15 سالم طول کشید و خلاصه به هر حال سالهای زیادی رو طی کرد تا به نسخه فعلی رسید و منتشر شد. و خب یک رمانیه که بر اساس گفتگو نوشته شده، یعنی پیام هایی که چند نفر برای هم ارسال میکنن و ماجراهای تو در توی که اتفاق میافته. البته اشاره هایی به اساطیر ایران، اشاره هایی به شاهنامه داره، چون واقعیت اینه که حافظ رو با یک پای حافظ قطعا اساطیر ایرانی و شاهنامه هم هست.
بله بله.
اما کاری که الان به تازگی از من منتشر شد، اتفاقا همین چند روز گذشته هم بود و هنوز هم فکر کنم تازه داره به کتاب فروشی ها تازه قرار برسه، رمانیه به نام بیچهرگان که دقیقا درباره اساطیر ایرانی
است. بله چقدر زیبا. حرف اساطیر هم افتاد. یکم در مورد اسطوره صحبت کنیم آقای رامهر. فرق اسطوره با افسانه چیه آقای رامهر؟ بگیم خب که ما بفهمیم، متوجه بشیم.
بله بله بله. خب ببین، افسانه به اون قصه هایی میگن معمولا جنبه عامیانه داره، گفته میشه و خیلی هم حالت سرگرم کننده داره، معمولا دارای عناصر شگفت خیلی زیادیه. اما اسطوره فرق داره. اسطوره یک کنان روایته که به شناخت کلی بشر از خودش و جهان خودش و نسبتش با پدیده ها شکل میده و از این جهت خیلی متفاوته. حالا ممکنه برخی از افسانه‌ها ظاهر شگفت داشته باشند، اما مسئله شناختی در اساطیر خیلی مهمه، چون جهان رو تعریف میکنن و در درون اساطیر تا حد خیلی زیادی پدیده‌ای وجود داره که اون رو به نام کهن الگو میشناسیم، یعنی اون شکل‌های بنیادین شناخت بشر از خودش و جهان پیرامونش که همین‌ها توی اساطیر وجود دارن.
بله.
و اساطیر روایت‌هایی هستن که بر مبنای این شناخت بنیادین انسان ساخته شدن و خیلی مهمه و جالبه که تا امروز هم ادامه دارن. یعنی مثلا اینه که اساطیر فقط به یک گذشته تاریخی بر نمیگرده، بلکه مدام در حال باز تولید هم هستن و خیلی چیزهایی که ما همین امروز اونها سر و کار داریم جنبه اسطوره‌ای دارن، بدون این که متوجه بشیم و در زندگی ما جاری هستن.
بله، اصولا ما در روایت از اسطوره ها هدف خاصی رو دنبال میکنیم که در افسانه ها اونگونه شاید به دنبالش نباشیم. در اسطوره ها، اسطوره های ما در بحث اسطوره شناسی پهلو به حقیقت میزنند با کمی اغراق. اگر اشتباه میگم بفرمایید.
نه کاملا درست میگید، کاملا همینطوره. و بعد جالبه، حالا من این نکته ای که شاید برای دوستان جالب باشه خدمتتون بگم، ببینید ملت‌هایی هستن که صاحب اساطیر خیلی قدرتمندی هستن و این ملت‌ها معمولا در طول تاریخ دوام بیشتری دارن، تأثیر بیشتری دارن، اصلا انسجام ملی خیلی قوی تری دارن. ملت‌های بزرگ مثل ملت ایران یا مثلا ملت چین،
یونان،
هند، یونان، اینها ملت‌های قدیمی هستن که دارای اسطوره هستند و با این اساطیر خودشون رو تعریف میکنند.
میشه گفت که اسطوره ها به هر حال پیشینه تاریخی هر ملتند.
بله، ولی خب خیلی از ملت ها هستن، ملت های نوظهور، که فاقد این اسطوره ها هستند. و
اعتبار محسوب میشه برای هر ملتی؟ اسطوره اعتبار محسوب میشه برای هر ملتی؟
اعتبار انسجام، یعنی شما به یک تعریف میرسید. ببینید فرض کنید ما عید نوروز رو داریم، عید نوروز یک زیرساخت اسطوره‌ای داره. عید نوروز چقدر برای ما کارکرد داشته در طول تاریخ، باعث انسجام ملی ما شده، یک نوع تعریف مشترکی از همه ما به دست داده، یک فضایی رو برای ما ایجاد کرده که در کنار هم باشیم و خیلی کارکرد دیگه داشته.
درسته.
و در طول قرون و هزارها هم کارکرد رو داشته. این خیلی خیلی ارزشمنده. ما قهرمانان و شخصیت‌های اسطوره‌ای داریم که هنوز هم کار می‌کنن. ما وقتی مثلا در مورد آرش یا در مورد رستم صحبت می‌کنیم، فراتر از این که بدونیم اینها چقدر ممکنه ریشه تاریخی داشته باشن یا نه،
الگونه
می‌شن. یه جور کارکرد اجتماعی داره.
بله. تقریبا ما الگوهامون رو در جامعه از اسطوره‌هامون گرفتیم.
بله، تا حد خیلی زیادی. ببینید اسطوره ها دقیقا به کارکرده اجتماعی ما هم برمیگرده. اینکه ما به چه چیزهای ارزش بگذاریم. مثلا جوان مردی در فرهنگ ما بسیار ارزشمنده. ممکنه حالا در یه فرهنگ دیگه خیلی اینجوری نباشه که نفر بیاد، شاید خیلی ساده حساب کنیم، بریم مهمانی یا بریم یک رستورانی و ما اصرار داشته باشیم که دوستان خودمون رو دعوت بکنیم. اینه تو حس جوانمردی و بزرگمنشی درش هست، ممکن از دید ملت‌های دیگه کم عجیب به نظر
بیاد. جناب ایرام،
طبیعیه.
بله، میشه اینجور گفت که هر جامعه ای اون خصلت‌های پسندیده و اون آرمان‌های اخلاقی که دوست داشتن ستایش بشه رو گذاشتند و نهادینه کردن در پس شخصیت یک اسطوره تا ماندگار دقیقا. بشه.
دقیقاً هم این شکلی است و هم برعکسش. یعنی اساطیر به تدریج به اخلاق یک جامعه هم شکل دادن.
مثلا ضد اسطوره هم هستی، مثلا ضحاک.
بله بله.
که بخوایم خودمون بله. دور کنیم از اون خصلت، از ضحاک بودن.
دقیقاً تمام اون چیزهایی که بدی است یا در دل یک اسطوره جمع میشه و باعث میشه که ما تجسمی از خوب و بد داشته باشیم. اتفاقا همین رمانی که من خدمتتون عرض کردم اخیرا منتشر شد به نام بی‌چهرگان، دقیقا برمیگرده به زیرساخت‌های تاریخی که اسطوره ها شکل گرفته. ما مثلا یه اسطوره داریم به نام رستم که خب تو شاهنامه دیگه به نهایت شهرت و اعتبار خودش رسید. قبل از اونم البته در کتاب‌های دیگه حضور داره رستم. اما نکته ای که وجود داره و خیلی خیلی مهمه اینه که رستم غیر از این که یک شخصیت اسطوره‌ایه، یک نسبت تاریخی هم برای ما داره و اون زمانیه که برای اولین بار با امپراتوری روم رو در رو شد. یعنی روم به ایران حمله کرد و یه جنگ بزرگی در گرفت در منطقه کرهه یا قران امروز و در اونجا ما با یک شخصیت ملی عجیب و غریبی روبرو شدیم به نام سورنا که یک سردار بزرگ ایرانیه و سیستانه و خب در موردش داستانهای بسیاری گفته شد در همون روزگار، تبدیل به شخصیت ملی شد. و البته قبل از اون رستم هم وجود داشت و ترکیب این افسانه‌های کهن، اسطوره‌های کهن با این شخصیت تاریخی منجر به خلق یک شخصیت بزرگی به نام رستم شد که ما امروز می‌شناسیم. و من توی همین رمان از خودم خدمتون بی‌چهرگان درباره شرایط خلق همین شخصیت صحبت کردم. اینکه چطور قصه گویان بی‌چهره که معمولا اینا صورتشون رو هم با نقاب‌های می‌پوشوندن و قصه می‌گفتن در کوی و برزن قصه می‌گفتن، کم کم به شکلگیری این شخصیت اسطوره‌ای در فرهنگ ایرانی کمک کردن و اصلا یک قهرمانی رو برای مردم ایران ساختن که با اون تونستن از پس مهلکه‌های سخت تاریخ بله. در بیان.
جناب ایران مهد، دو تا سوال برای من پیش میاد. من شنونده.
بله بله.
یکی این که خب ما فراتر از شخصیت یک انسان هم گاهی داریم اسطوره.
بله
و
بله.
حتی در قالب سیمرغ مثلا یک اسطوره تعریف میکنیم.
بله بله.
یکی اینه که چگونه میشه حالا حتی فراتر از انسان اسطوره‌های ما پیش میرن، و اینو بفرمایید که بعدی رو بپرسم دوباره ازتون.
بله. خب این اسطوره‌ها الزاماً انسانی نیستن. اسطوره‌ها خیلی مثلا مفاهیم هستن. ما مثلا درخت طوبا رو داریم، درخت زندگی رو داریم، خب درخت دیگه، ولی جنبه اسطوره‌ای داره.
بله،
که
بله.
می‌دونیم تمام اون نیروی حیات از این درخت برمیاد و تو شعر حافظ هم فراوان هست و قبلا هم در موردش صحبت کردیم.
بله.
یا مثلا ما در فرهنگ خودمون موقع عنقا رو داریم، سیمرغ رو داریم و چیزهای دیگه داریم که هر کدوم از اینها یک جور مفهوم داره. مثلا دماوند رو داریم. خب دماوند کوهه، ولی غیر از اینکه کوهه یک مفهوم اسطوره‌ای هم هستش برای
بله. زادگاه بزرگان هم هست.
بله،
زادگاه سیمون فریدون و حالا اون ری راگا، اون پسر دختری که در دماوند به دنیا آمدند و
بله.
نام ری هم از همان راگا گرفته شده و در زبان مازنی هم ریکا به همین معنی است.
بله.
و حالا در مورد یه چیزی دیگه هم میخوام صحبت کنم خدمتون. چون به ایران مهر، ما داریم در عصر خودمون شخصیتی، حالا دیگه برای انسانی نداریم، شخصیتی داریم که برامون اسطوره بشه، در آینده ها بخوایم به عنوان یک اسطوره ازش صحبت بشه، آیا شرایط جامعه شرایط اسطوره سازی هست حالا؟
بله 100%. ببینید اساسا شخصیت های تاریخی به نسبت جایگاه های مختلفی که داشتن در طول زمان یک کارکرد اسطوره‌ای پیدا میکنن. شما حتی در مورد همین تاریخ 100 سال گذشته ایران که صحبت بکنید، ببینید خیلی از صحبت‌هایی که میشه در مورد شخصیت‌ها بیشتر جنبه اسطوره‌ای داره تا جنبه تاریخی.
بله.
یک کارکرد داره. مثلا به یک شخصیت شما به چشم نجات بخش می‌بینید، یه شخصیتی ممکنه در یه جای دیگه تبدیل به یک جنبه منفی پیدا بکنه. یا حتی ببینید خیلی از قصه‌ها نسبت داده میشه. مثلا ما شعب‌ها رو داریم جرافت یا احتمالا حالا دوستانی که یه مقداری سنشون بیشتره یادشون میاد قدیم مادر بزرگا میشستن صحبت میکردن که هزار تا قصه در مورد شعبات تعریف میکردن که فلان کرد و مهمان کرد. خب اینا هیچ کنون رفتی به خود شخصیت تاریخی این آدم نداره، در طول زمان بهش نسبت داده شده، اما یه کار کرده اسطوره‌ای پیدا کرده یه جوری. و حالا به همین ترتیب چه چهره‌های سیاسی، چه چهره‌های نظامی، چه چهره‌های اجتماعی، هر کدوم میتونن جنبه‌های اسطوره‌ای پیدا بکنن، ضمن اینکه حتی مفاهیم هم میتونن جنبه اسطوره‌ای پیدا کنن. حتی اشیا هم میتونن کارکرد اسطوره‌ای داشته باشن. ببین مثلا یه نمونه ساده‌اش الان خدمتتون میگم. بسیاری از آدم‌هایی که ماشین با در واقع بلند، شاسی بلند تهیه میکنن، الزاما به این دلیل نیستش که میخوان باهاش به کوه و کمر برن، بلکه یک نوع کارکر اسطوره‌ای درش هست، یک نوع قدرت، یک نوع از بالا دیدن درش وجود داره که فقط مسئله کارکر فیزیکیش نیستش که چه نوع استفاده از این نوع اتومبیل میشه. اون معنایی که در درونشه گاهی وقتا بیشتر جذابه تا خود کارکردش.
بله دقیقاً. آیه ایرامهر عزیز خیلی ممنونم از شما که برحال در هر شرایطی که هستید قبول زحمت میکنید و دعوت ما رو میپذیرید و بدون هیچ هماهنگی در مورد هر نوع موضوعی میاید و انقدر خالصانه ازتون میجوشه صحبت میکنید و من که کیف میکنم انقدر صادقانه و خالصانه شما صحبت میکنید که برحال هم من هم شنونده های عزیز کیف میکنیم از گفتگوی با شما. امیدوارم بتونیم که شرایطش مهیا بشه که شما رو در استودیو در کنار خودمون داشته باشیم. اما به هر حال از شما بسیار بسیار صمیمانه سپاسگزارم که وقت ارزشمندتون رو به ما و به برنامه ما دادیم.
ارادتمندم. شما دستور میدید بنده اطاعت میکنم و میام.
خواهش میکنم. زنده باشیم
و خیلی هم خوشحال میشم. حالا نمیدونم فرصت داشتید کتابای بنده رو بخونید و اینها، دوستم خیلی
بله بله.
دوستم نظرتون رو بتونم.
خواهش میکنم. من که باشم که بران خاطر آتر گذرم جناب
فان فرهیخته و دانایی هستید و واقعا نظرتون برای من گرانبهاست.
بزرگوارین شما. خیلی ممنونم. امیدوارم بتونم حداقل کتاب حافظخانه خصوصی شما رو تهیه بکنم و بتونم بخونم و کیف کنم. زنده باشید. خیلی ممنونم
از شما و مشتاق گفتگو بیشتر با شما.
انشالله به امید خدا. سپاسگزارم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و اما شنوندگان عزیز همچنان با ما همراه باشن. سپاسگزارم از شما که همراه برنامه چرا بودید و قدم به قدم در هوای خنک استقنا با ما نفس کشیدید و پیش رفتین. این مسیر مسیر عشقه، مسیری که انتها نداره. اعراب میگن که عاشق شبیه معشوقش میشه. اگر دقت کرده باشید حتی همسران، زن و شوهرها بعد از مدتی شبیه به هم میشن، حتی چهره هاشون، چون صورت شبیه معنا میشه. بحث ظرف و مظروف، خیلی فرصت نیست در موردش صحبت کنم، اما چه زیبا که ما عاشق یک عشق لایتناهی باشیم. لایتناهی میشیم قطعا و صورتمون هم رنگ و بوی نور میگیره و شبیه نور میشیم. معشوق هرچه بزرگتر باشه، هرچه دید افق دیدمون عمیق‌تر باشه، ما شبیه به عشق میشیم. و معشوق اگر خدایی باشه که لایتناهی است، ببینید ما شبیه معشوقمون میشیم. و از همه شما سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید و پناه آوردید به سایه‌سار ادبیات و فرار کردید به این سمت که عشق رو میشه در ادبیات پیدا کرد، که به قول خداحافظ میگه که عشقت رسد به فریاد در خود، مثال حافظ قرآن زبر بخوانی در چهارده روایت. و در آخر هم تکرار کنم که دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت. یا علی مدد. خداحافظ.